بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فروعات و تزیلات بحث سب بود که خواسته و ناخواسته دیگه به بحث مستوعب نسبتا جامعی کشیده شدیم و ذیل بحث فروعاتی ذیل بحث ذکر کردیم بعد از اینکه ادله را و طوائف مختلف روایات و آیات را متعرض شدیم و به فرع 17 هم رسیدیم. فرع 17 هم این بود که استماع سب چه حکمی داره. دیروز عرض کردیم که این استماع به عنوان استماع برخلاف مثلا باب غیبت دلیل خاصی سامنتم در باب اون وجود ندارد. در باب غیبت دلیل خاص داریم که السامع احد المغتابین، اما در اینجا به این شکل نداریم. گفتیم باید ببینیم ادله عامه اونها چی میگه یا ادله‌ای که مستقیم به بحث نیست. چهار ظاهرن راه و وجه ذکر کردیم که فی الجمله استماع را میشود قول به حرمت براش قائل بود، منتها فی الجمله در صورتی که شرایط خاصی باشه که دیروز چهار وجه گفتیم که اون را تکرار نمی‌کنیم. اما یکی از اون چهار وجه دیروز این بود که ادله‌ای که عرض شود در باب استماع، در باب مجالست و مشارکت در مجالست با اهل معاصی و مشارکت در مجالس معصیت وارد شده. دیروز عرض کردیم که بعضی از معاصی دلیل خاص داره، ولی امروز میخوایم عرض بکنیم که این مجالست با اهل معاصی و مشارکت در مجلس معصیت که حالا این دوتا خودش بینشون هم من وجهه با یکمی تفاوت، اینها خود اینها قاعده عامه فقهی داریم بر اینکه حرمت داره و ادله مطلقی داریم. من میخوام اجمالا این قاعده عامه را مستنداتشون را ذکر بکنم. البته سلام علیکم، خود این بحث به عنوان قاعده فقهی که مشارکت در مجلس معصیت و حضور در مجلس معصیت یک بحثی است که اگر بخوایم واردش بشیم خودش در حد بحث سب نیاز به بحث داره. حالا ما در حدی که اینجا میخوایم با بحث استماع سب ارتباطی فی الجمله داره، از این حیث یه نگاهی به بحث بیاندازیم. تفصیل بیشترش طبعا خودش نیاز به جلسات عدیده‌ای داره که متاسفانه اینم از اون بحثایی است که خیلی مفسود جایی نشده، آمده که شرکت در مجلس معصیت اونها. اما به طور کل نبینیم روایاتی که و ادله‌ای که در باب شرکت در مجالس معصیت و همنشینی با اهل معصیت وارد شده، اینها از یک منظر کلی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته همونطور که دیروز عرض کردیم روایاتی است که در معاصی خاصه وارد شده، یا آیات و ادله ای است که به معاصی خاصه ارتباط داره. این عرض شود که از جمله همون آیه، این یک گروه و طایفه است، از جمله همون آیه عرض شود که اذا سمعتم ان آیات الله یکفر بها و یستهزأ فلا تقعدوا، که آیه سوره چند نساء بود یا 104 سوره نساء هست، عرض شود نه این که آیات الله یکفر بها و یستهزأ او اون مربوط به این سوره نساء، بله عرض شود 140 این آیه مربوط به این، مثلا این آیه است، این آیه مربوط به همون جایی است که آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، جای اعتقادی است و جایی که مسخره میکنن، حتی اعتقادی هم نباشه ولی جایی است که استهزاء میکنن، دین را به سخریه گرفتن. مثلا این مورد خاصیه عرض شود که، و در روایات هم در این بعضی از این روایات در همین عرض شود که جلد 11 این وسائل های 20 جلدی یعنی کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، عرض شود که باب 27 و 28 عرض شود که بله و یک کمی هم شاید در باب 29 باشه، باب من 37 بله باب 37 و 38 و بعضی امر روایات در باب 39. این سه تا باب در جلد 11 کتاب امر معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، باب 37 38 و مقداری هم 39، بیشتر باب 37 و 38. باب 37 داره تحریم و مجاورت اهل المعاصی و مخالطتهم اختیارا و محبت بقائهم، این مجالست ما اونهاست. باب 38 هم داره تحریم و مجالسه لأهل المعاصی و اهل البدع، که این دوتا باب با این بحث ارتباط داره. اون آیه و بعضی از روایاتی که در این باب آمده مربوط معاصی خاصه است. مثلا جایی که عرض شود که کفر گفته میشه، استهزاء به دین وجود داره، یا سب نبی و ائمه میشه، مثلا همین سب نبی و ائمه به خصوص در بعضی روایات داره. این یک گروهه که در همین ابواب میتونید ببینید. حالا ما چون بحثمون نیست دیگه مبسوط وارد نمیشیم اجمالا، از اما گروهی دومی از ادله وجود داره که عرض شود که اینها اطلاق داره، که مجالست و مشارکت در مجالس معصیت به طور مطلق منع شده و مورد تحریم قرار گرفته. به عنوان نمونه حالا من بعضیش را که بین اینها بعضیش هم روایات معتبری است، عرض شود که بله حالا تو گروه اول مثلا باب 38 روایت اولش عرض شود که نیومدم، گروه دوم عرض میکنم مثلا باب 38 روایت اولش لا تسحبو اهل البدع، مثلا مربوط بدعت هاست. روایت دومش من قعد اند سباب لأولیاء الله، کسی که سب اولیاء الله میکنه، عرض شود که و همینطور روایاتی که جز گروه اوله. ولی بعضی از روایات هم داریم که عرض شود که جزء گروه دومه، یعنی مطلق مجالست با اهل معاصی را منع میکنه. و مثلا روایت سوم باب 38 همین ابواب امر و نهی، باب 38 روایت سوم صفحه 503 در اینجا داره که روایت معتبرم هست، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی و عن علی ابن ابراهیم عن جبیه. تو اینجا دو تا سنده، هر دو اینها هم احمد ابن محمد ابن عیسی هم ابراهیم ابن هاشم عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عرض شود که عن ابی حمزه، ابی حمزه ثمالی سین عن علی ابن الحسین علیه السلام فی حدیث طویل داره، و ایاکم ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین و مجاورت الفاسقین، که از همنشینی با عاصین و همنشینی با فساق منع میکنه. ظاهرش هم عرض شود که جد. روایت مثلا این روایت سوم بود. روایت چهارم عرض شود که اینجور داره از امام صادقه که لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره، لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه ولا يقدر على تغييره، در مجلسی بنشیند که خدا در اون معصیت میشه و او نمیتواند اون رو تغییر بده. این معناش روشنه، اگر به مجلسی بره و بتواند روی اون اثر بگذاره از شمول اینها خارجه، و اینجا تصریح به این شده ولا يقدر على تغييره. مثلا این روایت، البته این روایت سندش هم احتمالاً معتبر باشه، حالا با دید ولی اون سند روایت سوم قبوله معتبره. اینجا داره لاینبغی، لاینبغی هم در اصطلاحات فقهی امروز گاهی در مکروهات به کار میره، ولی در روایات اونها در محرمات هم هست. لاینبغی وقتی که به اطلاقش واگذار بشه و مقدمات حکمت در او جاری بشه همون حرمت میشه. نیازی البته به فقط این روایت نیست، روایت دیگه هم باز وجود داره. عرض شود که حالا اون روایتی که مربوط به گروه قبلی باشه، این روایت هفتمه که میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس و مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن. اینجا حالا اینو بذاریم برای بعد از بکنم. عرض شود که عرض کردم جلد 11 ما وسائل هامون 11 جلدیه 20 جلدیه. جلد 11 همون ابواب امر معروف، کتاب امر معروف نهی از منکر، ابواب امر و نهی باب 37 و 38. عرض شود که سلام علیکم. و همینطور حالا در این باب روایات مطلقی دیگری هم هست که و معتبر که ملاحظه میکنید. عرض شود که این هم به هر حال یک دست روایات که بعضش معتبره. ببینید ما عرض میکنیم که همون ادامه بحث دیروز که استماع بود، گفتیم این روایاتی داریم که مجالست در مجلس گناه اشکال داره. دیروز سریع ازش عبور کردیم، امروز داریم میگیم روایات و ادله‌ای که در این باب وارد شده چند دسته است. بعضی در خصوص مسائل اعتقادی و نمیدونم امثال اینهاست و استهزاء به دین و شریعت و اعتقادیات و مثلا اونجایی که عرض شود که انکار خدا و رسالت و نبوت اونها میشه که در همین ابواب اومده یا در آیه قرآن اومده، آیه 140 سوره نساء. بعضیش هم مطلقه، چند روایت به تعداد زیادی روایت در این دو باب داریم که بینشون هم روایات معتبری وجود داره که مطلق مجالست و مشارکت در مجلس اهل معصیت و گناه مذمت شده و نهی شده که ظاهرش هم حرمته، مگر اینکه البته بتواند تغییری ایجاد بکنه، تأثیری بذاره. ولی اگه تأثیر نمیگذاره میگه که نشین در مجلس گناه، مطلق هم هست. خب این هم هست. گروه سوم روایاتی که خاص از شود که بحث سبه، مثل چی؟ این گروه سوم مثل همین روایت از شود که روایت هفتم باب 37 باب 38 همین ابواب امر و نهی باب 38 روایت هفتم اینه که من علی ابن ابراهیم ان ابی ان علی ابن اسباط عن سیف ابن عمیره عن عبدالعلا ابن عین عن ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمنون. یعنی اصلا دقیقا یعاب فیه مؤمنون، مجلسی که به امام عادلی، امام معصوم یا امام عادل که حالا دو احتمال در بابش هست، تنقیص میشه، یا اینکه مؤمنی در اون مورد عیبجویی و مذمت و عیبجویی قرار میگیره که یعاب و فی مؤمنون سب رو میگیره، لعن رو میگیره، تن رو میگیره و همه اینا، حمز و لمز و نبز و همه اینا رو میگیره. یعاب و فی مؤمنون که عیبی به مؤمنی وارد میشه، اشکالی به یه مؤمنی وارد میشه. چی؟ این اطلاق داره یا ابو فیه مؤمنون، حالا هر چند باشه این الغای خصوصیتش هست. مثلا نه اونم باشه الغای خصوصیت میشه، اونش خیلی مشکلی نداره. یا این سه یک روایته، یه روایت از شود که 21 همین باب. این روایت حالا من یکی دو نکته کوتاه در بابش بگم، البته اینا را چون ما خیلی عبوری داریم میگیم، چون بحثمون این نیست، مجالست اهل بدعه و مشارکت در مجلس معصیت. اگر میخواستیم بحث بکنیم خودش دو هفته طول میکشه، یه قاعده مهم فقهی است که جایی هم بحث نشده معلسن و خیلی هم مهمه، ولی حالا چون ما حاشیه یه بحثمون داریم متعرض میشیم اجمالاً، و الا بحث مبسوطش داستان دیگری داره و شاید هم مثلا مناسب باشه وقتی آدم درست بشه. برای این گروه سوم مربوط به این بحثه. حالا این روایت، روایت هفتم، روایت هفتمی که خونده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس مجلسا ینتقص فیه امام او یعاب فیه مؤمن، از آن سند این روایت معتبر است، برای اینکه علی ابن ابراهیم و ابی ابراهیم ابن هاشم که بارها بحث کردیم، سه چهار وجه ذکر کردیم برای توثیقش، علی ابن اسبات و سیف ابن عمیر هم توثیق خاص دارن، عبدالعلا ابن عین که از همون طایفه زراره هم احتمالا باشه، این توثیقی در نجاشی و کشی و شیخ و اینها وارد نشده براش، ولی مرحوم مفید خیلی ایشونو تعریف کرده. مرحوم شیخ مفید میگه که این از فقهای اصحاب صادقین هست و مثلا این طبیعی، و این تمجید مرحوم مفید قطعا ازش استفاده توثیق میشه. رضا این روایت معتبر است. و اون یعاب و فیه مؤمن یا مطلق هر نوع عیب وارد کردن به مؤمن را میگیره که از جمله سبه، یا اگرم مقصود مثلا غیبت باشه، این قای خصوصیتش چون اینجا یعابو داره، این قای خصوصیتش خیلی قویه. از شاید که حالا این یک روایت، روایت 21 هم محمد ابن ادریس در آخر سرائر، مرحوم ابن ادریس که سرائر کتاب فقهیشونه، ولی آخر سرائر مجموعی از روایات دارن که روایات خیلی هم متقنیست و روایات جالبی هم هست. از شاید که در اونجا داره که باز از همین عبدالعلا نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یجلسو فی مجلس یسب فیه امام او یعاب فیه مسلم. اینجا هم باز چنین تعبیری داره که او یعاب فیه مسلمون. به هر حال اینم یک روایته که اینجا آمده. عرض شود که شاید یکی دوتا دیگه هم روایتی از همین قبیل باشه. خب حالا ما در حد اجمال اینه که در باب مشارکت در مجلس معصیت هم اطلاقاتی داریم که معتبرم هست و همه معاصی را میگیره که همین گروه دوم بود، و هم اینکه روایات خاصه ای داریم که بعضش در همون گروه اول بود، بعضش در امور اعتقادی اونهاست، بعضش هم در مورد بعضی معاصی خاصه است. مثلا همین جایی که سب امام میشه، یا جایی که مؤمنی در او سب میشه و امثال این، اینا هم از شود که روایاتی که اینجا وجود داره. بنابراین اون چه که دیروز گفتیم که موارد خاصه ما دلیل داریم، نه اطلاقاتی هم داریم که مطلق را منع میکنه. البته این مجالست مشارکت در مجالس چی قیدی داره، در جاییست که دوتا قید داره در خود روایت آمده، یکی این که اصلا مجبور نباشه و یکی همی که نتواند تغییر ایجاد بکنه، ولی اگر مجبوره یا اینکه نه رفته برای اینکه امر و نهی بکنه، اون وقت از این بحث خارج میشه. این تو خود روایت هم داره. نه نه مجلسون یسب و فیه امام او یعاب و فیه مسلم، نه نه یه مجلس رفته جلسه مجلسن یعاب و فیه مؤمنون و یسب و فیه امامون، یک بارم برسه اون کن نخه نه ها اون که گناه بدونه دونه دونه، اون حالا بحث احراز موضوعه، اون دیگه باید بدونه، یعنی جایی که بداند اون مشمول این میشه.
معلوم میشه که این مستمر بوده که این آقا مثلا میدونه که بره اونجا همیشه کنه، نه چرا نه از قبل از کجا بدونه این دو نفر میشه؟
نه خب از راهی میدونه که لازم نیست که باشه او احرازش. موضوع مجلسیست که یسب و فیه امامون ینتقص و فیه امامون او یعاب و فیه مؤمنون.
نه
میگه مجلسی که یسلا فیه، همش اونجور نیست اهل معاصی، نه قطعا اینطور نیست. البته این قاعده فقهیش عرض کردم، یعنی اگه بخوایم وارد بشیم خود این در 20 مسئله داره، در 20 مسئله داره. طوائفی هم که ما رو داریم میگیم خیلی جمع جور داریم میگیم دو تا سه تا طائف است، ولی خود این روایاتی که در این بحث وارد شده 6-7 طائفه میشه، هر کدامش داستانی داره و بحث فقهی بسیار مبسوطی داره. من حالا خواهشم اینه که راجع به این خیلی ما رو چی نکنیم، یعنی اگه بخوایم وارد این بحث بشیم داستان جدیدیه، عین بحث خود سبک دو سه هفته داریم بحث میکنیم. اگر راجع به اینه اجازه بدید که رد بشیم، چون بله چرا؟ خب بله ایاکوم نهیه دیگه. نه نه خیلی نه نه بله 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 اتفاق این من میخواستم بگم این آنه این بله البته این در مورد خاصه، ولی دلا عرض میکنم نه ببین نه نه ببین من که من خودم دارم میگم دلیل رو دارم تقسیم میکنم. من گروهی که در مورد اعتقاداته که گروه اول بود، یا گروه سوم که در مورد سبه یا چیز خاصه، اونو خودم دارم میگم که جداست. و یک ادله مطلق هم داریم، لاینبغی بعید نیست، البته نیازی به این نداریم، اینقدر باید متعدده. ببینید ایاکم قطعا نهیه، هیچ اصلا مولویت حمله بر ارشاد همه اینا دلیل خاص میخواد؟ نه، اونا ممانیش محکمه در این جهت. به نظرم میاد که بس تمامه. خب حالا خواستم یک کمی با این قاعده یک آشنایی مختصری فعلا پیدا بکنید، تفصیلش دیگه تو فقه هم به اون شکل بحث نشده، حالا بعدی وقتی بحث بکنیم یه جای مناسب خودش. شبهات اعتقادی هم وارد شده؟ بله بله، شبهات اعتقادی این نه، ولی روایت دیگه داریم که گروه اول مثلا هم خود دوتا آیه داریم که اصلا مربوط به اعتقاداته، و روایاتی هم داریم که مثلا با ناسبی نشستنی که اونجا امام راجع به اعتقادات ما تردید میکنه. این تو این دوتا باب ببینید تعدادش مربوط به اعتقاداته. خب عرض شود که این خواستم یه تکمله ای بر بحث دیروز باشه، تکمله ای البته خیلی کوتاه و گذرا. فقط نکته ای که اینجا وجود داره، دیروز هم عرض کردیم، اینا مطلق استماع را نهی نمیکنه. این استماعی که اونی که نهی میشه مجالست اهل معصیته، عرض شود مشارکت در مجلس معصیته، و الا اگر صرف استماعه که از یه چیزی میشنوه از رادیو یا از نواری از چیزی، ولی شرکت نمیکنه. ولی زو گفتم اینم استماع را به ماه و استماع نهی نمیکنه، بلکه مشارکت را نهی میکنه، که این بعضی از اقسام استماع را در واقع نهی میکنه. این یه نکته تکمیلی خیلی مختصر نسبت بحث دیروز. خب این بحث 17 بود که دیگه از این عبور میکنیم. دو سه نکته دیگه هم باز حالا غیر از اینم باقیه کنم عرض میکنم. نکته بحث 18 هم عرض شود که سب سبی و مجنون و این هاست که این ادلهی که ما برشمردیم، این 12 دلیلی که برشمرده شد از آیات و روایات و حکم عقل، عرض شود که ما 11 تا که شمردیم حکم عقلم بود که میشد 12 تا. این 12 دلیلی که برای سب شمردیم که بخشش عام عمومات بود، بخشش هم خاصه بحث سب بود، آیا اینها شامل سب فقط مخصوص سب بالغ و مکلفند، یا سب سبی و مجنون را هم میگیره؟ معلومه که ادله‌ای که آمده رفع تکلیف کرده از سبی و مجنون، تکلیف رو از اونا برمی‌داره، اما تکلیف در قبال اونا رو که برنمی‌داره. تکلیف را از سبی و مجنون برمی‌داره حدیث رفع و رفع القلم و امثال اینها، اما اینکه مکلفین در برابر سبی و امثال اینها تکلیفی داشته باشن، این دلیل نداریم که بیاد اون رو رفع بکنه. با توجه به این نکته بعید نیست که ممکنه کسی بگه که خب در پاسخ این بگه که اطلاقات ما داریم، اطلاقاتی که میگه که سب نکنید، نمیدونم لعن نکنید، طعن نزنید و همه اون عدل، اهانت نکنید، توهین نکنید، اینو مطلقه و مطلق که هست نسبت به همه میگیره. این اطلاقش وجود داره، فقط رای و چیزی نیست که بیاد دلیل لفظی ما نداریم که بیاد این رو رفع بکنه، برای اینکه احادیث رفع قلم اونها تکلیف رو از مکلف برمیداره، نه از متعلقه و طرف تکلیف. و اما بعید نیست که بگیم از سبی غیر ممیز و مجنون این ادله انصراف داره، ادله انصراف داره. سبی غیر ممیز و مجنون اون به دلیل این که عقل و تمیزی در اونها نیست، این که میگه که احترام دیگری رو نگهدار، مسلم باشه، نمیدونم حقوقی دارن، نمیدونم چی و کجا، اونها این بعید نیست که بگیم انصراف داره. وقتی میگه لا تصاب الناس لا تصاب المسلم یا لا تصابو، این طرفش باید یک نوع حرمت و حریم و کرامتی داشته باشه. اما غیر ممیز یا اونی که مجنونه، این شاید بشه بگیم که با اطلاقات از این منصرفه. اطلاق داریم ولی ممکنه بگیم انصراف داره، ولذا سبی ممیز، اما از سبی ممیز اطلاق انصراف نداره. بعد ان اطله اونو میگیره، سبی ممیز بچه ایست که عقل داره، میفهمه، مطابق شرایط بلوغ نرسیده. بله، تشکیل
نداشته باشه که مثلا حرام،
دقت نکردی، نمیگیم سبی این کار رو باید بکنه، نه، میگیم سب به سبی، دشنام دادن به بچه اشکال داره، همین رو داریم عرض میکنیم دیگه. عرض شود که متعلقشه، نه خود مکلف. اگه خود مکلف که معلومه، سبی و مجنون مکلف به این حرمت سب و اهانت و اینها نیستن، چون رفع القلم عن السبی و المجنون داریم، رفع القلم عن السبی و المجنون و النائم و اینا داریم. و اما طرفش سبیه، اینجا ما دلیل نداریم که لفظی بیاد رفع بکنه بگه در قبال بچه یا مجنون شما تکلیفی نداری، ولذا ادله اطلاق داره. منتها ممکنه بگیم در مجنون یا عرض شود که سبی غیر ممیز انصراف ادله را قائل بشیم، به خاطر این نکته که عقلا در محاورات خودشون در مقام محاوره حدسش و حسش اینه که این حکمی که میگه سب نکنید، اهانت نکنید، این بر اساس اون نوع کرامت و شخصیت انسانی و عقلی فرده. وقتی کسی که اون نوع عقلیت و عقلانیت و اینها نداره، اونجور کرامت به این شکل دیگه بعیده که مثلا شاملش بشه. ادعای انصرافی وجود داره، ولی این ادعای انصراف قطعا شامل سبی ممیز نمیشه، بچه‌ای که بالغ نشده ولی الان کلاس 4 5 قشنگ میفهمه، برای خود شخصیتی داره، حرمتی داره، کرامتی داره، قطعا ادله اطلاقات اونو میگیره، سبش اشکال داره و مشمول این اطلاقات چی میشه؟ نمیشه او را سب کرد و او را توهین کرد و تخفیف داد و استخفافش کرد. این به نظر میاد که چه هست؟ اگر انصرافی قائل بشیم، انصراف از مجنون و سبی غیر ممیز داره. اون هم حالا در عرض شود که البته سبی ممیز بر حسب زمان و آموزش اونها تفاوت میکنه، ممکنه در یه زمانی زودتر به مقام تمیز برسه، دیرتر برسه، اون بحث موضوعیه. مجنونم مثلا ممکنه که بگیم چه، این ادعای انصرافه، ممکنه کسی در این حال انصراف رو به خصوص در سبی قبول نکنه، بگه که نه، بالاخره ما از مجموعه ادله جو نمیفهمیم که هیچ حرمتی نداره، اتفاقا برای سبی هم حتی در قبل از تمیزش روایات داریم، ادله داریم، حرمتش، اکرامش و امثال اینها. ولذا ممکنه کسی بگه که سبی به طور مطلق مشمول این نیست، مگر حالا مثلا در اوائل نمیدونم چونا، و الا کرامت و شخصیتش اینجور نیست که چی باشه. در مجنون هم شاید همه مجانی رو نشه اینجوری گفت، چون مجانی هم میدونید درجات داره، هر چقدر که یعنی اون چیزای هوشی اونها از آدمای مرزی شروع میشه میره حالا تا درجات جنون، ممکنه همه درجات جنون این مشمول این انصراف نباشه. بنابراین گرچه احتمال اول اینه که بگیم انصراف داره از سبی غیر ممیز و مجنون این ادله و شاملش نمیشه، اما به نظر میاد که با توجه به این اطلاقات فقط ما میتوانیم در جایی که سبی هنوز هیچ چیزی نداره که احساس کرامت و شخصیتی در او باشه و مجنونم و مجنون درجه اعلا، و الا در غیر اون ممکنه بگیم اطلاقات شاملش میشه و اشکال داره. اون در ممیزه، ولی زن ممیز ما قطعا میگیم انصرافی وجود نداره. در غیر ممیز یا مجنون اونجا ممکنه کسی بگیم انصراف داره. اولویت
مثل کافر هم نداره، وقتی میگه بعد از ادله شامل کافر هم میشه.
نه
نه
بله نه اوله نه نه فرزندی که هیچ مبید نیست اولویتی نمیشه گفت. منتها ما حرف نهاییمون اینه که انصراف را فقط در مجنون خیلی واضح آشکاری که هیچی نداره و در طبیعی مثلا تو جایی که هنوز خیلی اصلا هیچ خودش درکی از این مسئله نداره و الا از اون که بگذاریم چه ممیز چه غیر ممیز و حتی درجاتی از مجانین هم اطلاقات اونو میگیره. در هر حال اطلاقات اینجا محکمه میش... یعنی در واقع اینجا سه تا احتمال شد. یک احتمال اینه که بگه کسی بگه که اطلاقات منصرف از مطلق صبی و مجنونه، این بعیده برای اینکه ممیز حداقل شد. یکی اینه که بگیم منصرف از صبی غیر ممیز و مجنونه و اما صبی ممیز داخل در اطلاقات و حرمت صب هست. احتمال سوم اینه که بگیم نه، این انصراف فقط در حد بعضی از اون مجانینه که در حد کلحجره دیگه، یعنی مجنونی که هیچ چیزی نداره یا صبی که هنوز تو همون اولاییست که هیچ درک و چیزی نداره از اون منصرف باشه و الا دیگه مطلق حتی صبی غیر ممیز و مجنون های متعارف معمولی اونام تو این مشمول این اطلاقات هست. این احتمال سوم بیشتر به نظر میاد. اون دیگه حالا احتمال چهارمش این میشه که بگیم که نه اصلا اطلاق را باید بگیریم، از هیچ کدام اینا انصراف نداره. اون حالا یه خورده بعیده.
در این کرامت اگر مطرح شده خود کتاب هم با کرامتش منافات داره که تلفظ به این کلمات فحش باشه، یعنی خودش هم
حالا اونو میگیم. عرض شود که این حالا فعلا طرفش هست. پس چهار احتمال اینجا وجود داره. انصراف ادله از مطلق صبی و مجنون یک، دوم انصراف ادله حرمت از مجنون مطلق مجنون و صبی غیر ممیز، یعنی انصراف داره از مجنون و صبی غیر ممیز. سه اینکه انصراف داره از عرض شود که بعض اون مجانین خیلی درجه جنون شدید و صبی در سنین بسیار پایین و نوزادی که هنوز چی نیست بقیه رو میگیره. و احتمال چهارم هم اینه که بگیم که اصلا انصراف اینجا نیست و ادله اطلاقش محکم است، همه آدم ها رو میگیره، همه مسلمین و مؤمنین رو میگیره، هم از بچه نوزاد، مجنون، ممیز، غیر ممیز و عرض شود که افرادی که در شرایط عقل و بلوغ هستند. این چهار احتمال داره. یک کمی بیشتر به ذهن آدم اون احتمال سوم میاد. اینم جنبندی این بحث 18 هم بله؟ بله اونو بیشتر آدم به ذهنش میاد. دلیلی که نداره، این باید استظهارات عرفی و تبادرات و انصرافات و عرفی خودمون را تشخیص بدیم و بگیم چیه. اول کلامه خدا اجازه نداده، میخوام ببینیم کجا اجازه نداده. اجازه ندادن خدا رو از همین ادله 12 دلیل گذشته میخوام در بیاریم. میخوام ببینیم دلیل اینجا رو میگیره، اگه میگیره و خدا اجازه نداده، اگه انصراف داره خدا اجازه داده. اجازه داده یعنی در حد اینکه حرام نکرده، والا حالا اینکه این قول لهو و لغو و ایناس و ادله دیگه میگه این کراهت داره اونجای خودش. این عزیز من، ما این همین که بحث انصراف میکنیم معناش اینه که عنوان و لغت صادقه، یعنی سبه، منتها در مقام حکم میاد محدد میشه. نگفتیم که سب اینجا شامل نمیشه. بعضی از بحث‌های سابق میگفتیم اینجا اصلا صدق عنوان سب نمیکنه. نه، اینجا صدق عنوان سب قطعا میکنه، ولی ممکنه بگیم منصرف حکم. اینم گفتیم چهار احتمال داره که ما بیشتر از احتمال سوم میتونیم تقویت بکنیم. و بنابراین سب ممیز قطعا مشمول ادله است. سب غیر ممیز هم در یک شرایطی باز همینطوره و مجنونم مطلقا اینجور نیست که بگیم اشکال نداره. بعضی از مجانینی که دیگه هیچ شخصیت انسانی براشون باقی نمونده ممکنه اینجور باشه، ولی خیلی از مجانین هستن که یک نوع اونجوری دارن، تکلیف ازشون رفع شده ولی حرمت و کرامت دارن. اینجور نیست که کسی تکلیف که نداره حرمت و کرامتی دین براش قائل نباشه، نه، خیلی هاشون حرمت و کرامت قائلن، گاهی هم با تأکید، مخصوصا نسبت به بچه که اون همه اکرام صغیر و چی و چی اونا که آمده، اونا همه مانع از انصراف میشه. این هم بحث 18 هم بحث بله؟ بله. بحث 19 هم عرض شود که سب به نفسه، این که کسی خودش را سب بکنه، این حکمش چیه؟ بیاد خودش را سب بکنه، دشنام بده به خودش، بگه من مثلا فلان فلان شده که مثلا چی کردم، گاهی هم متعارف هم هست دیگه، گاهی هم به جایی که میخواد به دیگری چی بکنه به خودش فحش میده، این یعنی خودزنی میکنه، فحش به خودش میده، سب و لعنه به خودش میکنه، نفرین خودش میکنه، سب به خودش میکنه، این حکمش چیه و آیا مشمول ادله سب و بحث سب میشود یا نه؟ اینجا عرض شود که باز اینجا دو احتمال داره، یک احتمال اینه که بگیم این لا تسبو و لا تصابو و لا اهانت نکنید و نمیدونم چه هایی که در ادله داشتیم اینا مطلق شامل خودم میشود، و احتمال دوم این است که نه، بگیم اینا منصرف از سب نفسه، ظاهرش خیلی هاش که اصلا میگه لا تسبو ناس و اینها که میگه درسته که اطلاق لا تسبو ناس یا لا تسبو و امثال اینها اطلاق ناس و مؤمن اونم رو میگیره، مسلم خودش هم رو میگیره، ولی انصراف داره به غیر مسلم و ناسی که غیر باشه. این هم دو احتمالی که اینجا وجود داره، این انصراف اینها به غیر بعید نیست، این ادله‌ای که اینجور داره، اما این یک راهه که بگیم خود ادله شامل سب و نفس هم میشه که این ممکنه جواب داده بشه که انصراف داره. دلیل دومی که میشه برای دقت از این بابه، از باب اون ادله‌ایه که اذلال نفس جایز نیست، و این روایات معتبری داریم که عرض شود که خداوند هر چیزی را برای مؤمن اجازه داده ولی اجازه اذلال نفس به او نداده، اون وقت اگر سب نفس موجب اذلال خودش باشه، موجب اذلال او باشه، این عرض شود که یعنی خودش رو داره جلوی دیگران خار میکنه، پس میکنه، اونجا ادله متقنی داریم که خار کردن خود حق خود شخص نیست. در روایت داریم میگه آبروی مؤمن، آبروی خود شما، این حق شما نیست که بگید من نمیخوام هر جوری شد شد، نه، خدا اجازه نمیده که اون آبرو ریخته بشه. هر شبت که اول الله ذالک لنا و لرسولهی، روایاتی داره و در روایات هم مستند شده بل عزت الله و رسوله، حالا من دیشبم دیدم اینا را، نمیدونم در کجا دیدم، در همین جلدم هست، حالا بعیده که الان پیدا بکنم، یادداشت نکردم که ادله اذلال نفس، نه نه مطلقه، دیشبم هم نه 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 اذلال نفس یعنی خار کردن جلو دیگران. ادله شالا دیشب هم دیدم گفتم که چی؟ بله داره که لم یعزن مثلا به اذلال نفس یا یک چنین تعابیری داره از اذلال، بله اذلال تو همین جلده دیشب هم من همشو دیدم، فقط یادداشت نکردم که حالا در کدام این ابوابه، که نه اونا روایت مطلقی داره، البته در حالت تنهایی اونها رو نمیگیره، اون جاییست که عرض شود که بله فکر کنم که پیدا شد، بله ابواب امر و نهی مثلا باب 12، جای مختلفه چی هست، یکیش باب 12 است، عنوانش اینه که بابو کراهت تعرض لذل، ایشون تعبیرش کراهته ولی ادله ادله ایست که نمیشه بگیم کراهت اونجوری داره، مثلا روایت دوم اینه که تعبیری که در چند روایت اومده اینه که ان الله فوز الی المؤمنه اموره كلها ولم يفوض الیه ان یکون ذلیلا، امورش دست خودشه ولی اجازه نداده که خودشو ذلیل بکنه. اما تسمع عز وجل، تسمع الله عز وجل یقول ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این اجازه نداده خدا. این آیه العزت لله و لرسول المؤمنین رو ما تفسیر کردیم در سابق، این آیه را در بحث‌های فقه تربیتی چند جلسه راجبش صحبت کردیم، از اون آیات مهمه که علاوه بر اینکه به حقیقت تکوینی رو بیان میکنه، یک احکام تشریعی درشه. خود اینم شاهد بر اون بحثی است که ما اونجا میکردیم که از این آیه ما اون وقت که بحث میکردیم گفتیم آیه حکم تکلیفی درشه، اینم هم همینطوره. فالمؤمنون یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا، ان المؤمن عز من الجبل، ان الجبل مثلا چی همینطور. روایت اولش هست، روایت دومم که روایت معتبره است، خیلی روایت معتبری است، عن عدت من اسامه عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسان سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل فوض الى المؤمنه اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. عرض شود که یا روایت سومم همینه، روایت دوم و سوم و چهارم همه روایات کاملا معتبری است. ابواب جلد 11، ابواب امر و نهی، باب 12، ان الله تعالی فوض الى المؤمن كل شيء الا اضلال نفسه، که شخص خودشو نمیتونه خار بکنه. البته این خار کردن خود در جلوی دیگران، تنهایی، وقت چیزی بدگویی به خودش بکنه، این خار کردن خودش هست. اگر مصداق اذلال بشه، نه تواضع، تواضع یه داستان دیگری داره، تواضع با کرامت منافات نداره، ولی اینکه به خودش فحش بده، آبرو خودشو ببره، و این چیزی که ملامتیه داشتن بعضی از فرق منحرف صوفیه داشتن که خودش اصلا آبرو خودشو میبرد، خودشو ذلیل میکرد با توجیهات چی؟ این در نظام شرعی ما این نوع نگاه متصوفه و صوفی گرایی، اینجوری که یک گروهی از صوفی هستن که خار کردن خودشون رو برای تقرب الله انجام میدادن، برای مجاهده با نفس انجام میدن. نظام مجاهده با نفس در اسلام و مبارزه با نفس یک نظامی است که با کرامت آدم نباید منافات داشته باشه، کرامت باید حفظ بشه. این حکم هم حکم تحریمی است، یعنی خار کردن خیش و ذلیل کردن خود را ذلیل کردن این حرامه. و عرض شود که ولذا سب به نفس، اگر هم نگیم اطلاقات سب اون را میگیره که نمیتونیم بگیم، احتمالا انصراف داره به غیر، این دلیل اذلال نفس مواردی از اون را میگیره. البته همیشه ممکنه اینجور نباشه که سب اذلال نفس باشه، ولی خیلی وقتا اینجوره که سب و بدگویی به خود یا کشف مثلا بدیهای خود جلوی دیگران، اینا چیزایی است که مصداق اذلاله و از این جهت نوعی حرمت داره. نه، اون در دعا اونا مانعی نداره، اون دلیل خاص داره مانعی نداره، تواضع باز با این منافات داره. اینم فی الجمله اینطوره. این بحث هم خودش از اون مباحث اخلاقی است که کاملا فقهیه و نیاز به بحث خیلی مفصل داره. ما امروز دو تا موضوع رو بحث کردیم اینجا که فقط در حد ارتباطش با اینجا اشاره کردیم، ولی هر یک از اینها با اینکه کار نشده نیاز به کار فقهی دقیق داره، یکی حضور در مجالس معصیت، یکی هم خار کردن خود. خب این خارس کردن خود، ذلیل کردن خود با تواضع چه نسبتی داره؟ با اعتراف به گناه و توبه و اینها چه نسبتی داره؟ اینا همش البته خیلی نظام دقیق درستی داره که بحث مفسودش جای دیگه است. در حدی که با بحث ما ربط داره همین اندازه است. اینم بحث 19 می‌خواستیم تمام بکنیم که هنوزم باقی مونده.
ایراد تهمه
صلی الله علیه و آله.